هر کسی که ندارد عشق تو را تازه فهمیده که نداری چیست. قصه کل عاشقان حسین، قصه کل عاشقان حسین، قصه پیرمرد گاری چیست، قصه پیرمرد گاری چیست. صفای بوستان آسمانی است، شکوه باغ رضوان است، قرآن تراوت بخش روح مؤمنین است، به جسم عارفان جان است قرآن، به صدق و راستی همتا ندارد، رفیق نیک پیمان است قرآن، رفیق نیک پیمان است قرآن. خدا رو شکر باز هم در محضر کلام وحی هستیم. این کتاب سراسر نور که برنامه زندگی همه ما انسان‌های روی این کره خاکی هستش و خدا رو شکر که بازم توفیق داشتیم امروز هم مثل همه روزهایی که طی این ماه‌های گذشته پشت سر گذاشتیم یه صفحه از قرآن کریم رو بتونیم قرائت کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، میریم محضر حضرت استاد. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باغ و فیض، و سلام خدمت برادر عزیزم آقای تشکری. به حول قوه الهی آیه 9 سوره مبارکه نساء رو به صورت اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب در این آیه با سفارش به ضعیفان از وارث ها میشه، ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. در این آیه 9 خداوند سفارش میکنه که اموالتون رو که از خودتون باقی میخواید بگذارید، اموالی که از شما میمونه، اصطلاحا ما ترک میگن، اینجور نباشه که ما خودمون بچه هامون ندارن و ضعیفن از نظر مالی، یا مثلا مالشون میره وقف یه امامزاده میکنه، وقف یک مثلا مؤسسه خیریه میکنه. خب سوال پیش میاد، اون مؤسسه خیریه مگه نمیخواد به مردمون بده، مثلا به افراد ضعیف جامعه کمک بکنه؟ چرا؟ مثلا یکی کمیته امداده، خب خیلی هم کار جالبی دارن و خیلی هم خدمت میکنن. خب اگر من خودم زن و بچه‌م ندارن و اینا ضعیفن، نباید اینها رو ما محرومشون کنیم. تو زنده بودن رفته همه رو وقف کرده، وقتی از دنیا میره بچه‌هاشون دستشون به جایی نمیرسه. خدای متعال در این آیه سفارش میکنه که اینجوری عمل نکنید. بله، به گفته مثلا روایات، خوردن مال یتیم هم بازتاب دنیاوی داره، هم بازتاب اخروی داره. در دنیا خسارت به اولاد میرسه. اینا درست نیست اینجوری که ما بچه‌هامون رو بهشون خسارت وارد کنیم. خدای متعال تو این آیه سفارش میکنه که دقت به بچه هاتون داشته باشید. یک کسی در زمان پیغمبر صلوات الله علیه 10 تا غلام داشت. غلام ها خب میخریدن، اینا کار میکردن، درآمد زاد داشتن، کارشون درآمد داشته، زن و بچه استفاده میکرد. قبل از اینکه بمیره تمام این غلام ها رو بخشیده بود و دیگه هیچ درآمدی برای زن و بچهش نبود. تو تشییع جنازه‌اش وقتی به رسول خدا صلوات الله علیه گفتن این آقا زنده بود غلاماش همه رو بخشید، الان زن و بچه‌ش ندارن بخونن، فهمیده که زودتر گفته بودید تو تشییع جنازه‌اش نمی اومدن. این چیزای اخلاقی رو در باید ارث و میراث بلد بشیم و رعایت کنیم. انشالله که عاقبت به خیر بشین. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای تو لبریز عطر خداییست، جلوه روشنت بیکران ترین قسمت رهاییست. میرسد با تو از سوی حق پاسخه یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسی صبح آرامش من. حامی اهل ایمان، فارغ از روزگاران، بی کران همچو قرآن شود هر دلی که رود سوی جانم.
ای کاش شبا انقدر طولانی نبودند، ای کاش دلا انقدر بی پناه نمی موندند. در کوچه های خاموش صدای گام های تو رو می جویم. یبن العلوم الکامله، یبن السنن المشهوره. هر چراغی که روشن میشه خیال میکنم نشانی از آمدن توست، اما باز سکوت، باز غیبت، باز فراق. تو رو در کتاب ها خوندم، در دعاها زمزمه کردیم، در عشق های نیمه شب طلبیدیم تو را، اما هنوز فاصله ای به اندازه یک آه میان ما و توست. یبن الصراط المستقیم، یبن النبع العظیم. ما در پیش و خمهای تاریخ گم شدیم و چشم به راه نشستیم. هر روز جهان پر از خبرهای تلخ میشه، کودکی در جنگ، مادری در فقر، بچه‌ای داره از گرسنگی میمیره، نوزادی از تشنگی و گرسنگی مرد، انسانی در غربت، و ما بی پناه تنها به یاد تو دلگرمیم، تویی که حجت بالغی، برهانی، برهانی واضح و باهر. یبن طه و المحکمات، یبن یاسین و الذاریات. در فراق تو کلمات همه خستند، اما امید مثل چراغ کوچیک در دل ما روشنه. میدونیم که روزی در همین کوچه‌های تاریک صدای گام‌هایت خواهد پیچید و آن روز زمین از غربت رها میشه، آن روز زمین از غربت رها میشه و دلها از فراق. این انتظار اگرچه طولانی اما شیرین است، چرا که هر لحظش یاد توست و هر اشکش سلامی بر تو، سلام بر مهدی، جوهر دین و نور یقین، اساره عصر و منجی نصر، مسیح مسیحا و موعود موعودها. سلام بر آن عزیزی که کمال موسی و بها عیسی و صبر ایوب با اوست، و آن سفینت و نجاح در وصفش فرمود او که چون برخیزد عالمی را برخیزاند و به دنبال خیش کشاند، به دورش دولت حق رخ نماید، جهان را فیض وی فرخ نماید.
ما نشستیم و هی جمعه ها رو شمردیم و تو قصه خوردیم، ما فریب قشنگی دنیا رو خوردیم و تو پس خوردی. اگه گریه هامون به دردی نخورد، اگه نالمون را به جایی نبود، دلیلش همینه که ساکت یه گوشه نشستیم و آقای ما پس خورد. خسته ام از درد دوری، ولی دلم صبوره، خوب میدونم این صبوری زمینه ظهوره. توی تقویم های دنیا یه روز میبینیم آقا زیر یک جمعه نوشته پردم به خیالت. کافیه تنها بدونم که همیشه خوب حاله. این دلم تو جمع کرانه، لحظه لحظه بیقراره. کاشکی باشم من یکی از 313 تا یارت. مهدویت یعنی عدالت، یعنی حماسه های رحمت. به شام بی کسی ها سهر، مدافع حقوق بشر. بیا 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 خسته ام از درد دوری، ولی دلم صبوره، خوب میدونم این صبوری زمینه یه ظهوره. توی تقویم های دنیا یه روز میبینیم آقا زیر یک جمعه نوشته ظهور منجی ما، ظهور منجی ما.
بله، به پایان برنامه رسیدی. به دقایق پایانی برنامه باغ فیض رسیدیم و میدونم شما عزیزان حتما نظرهای خاصی دارید، حتما پیشنهادهای خوبی دارید، حتما شاید انتقادهای سازنده‌ای داشته باشید و دوست دارم شما راهکار بدید، ارائه طریق کنید تا ما بتونیم بهتر در خدمت شما عزیزان باشیم. بله، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. 162 شماره ایست که متعلق به امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و شما عزیزای دلم میتونید که نظرتون، پیشنهادتون، انتقادتون، راهکارتون، ارائه طریقتون در ارتباط با باغ فیض رادیو تهران رو با این شماره در میون بگذارید. کاری هم نداره، هیچ پیش شماره ای هم نمیخواد، هیچ کدی هم نیاز نیست. یعنی با تلفن همراهتون یا با تلفن شهرستان ها اگر که تماس بگیرید با 162 نیاز به هیچ کدی هم نداره. 162 رو شماره گیری میفرمایید. امور مخاطبین اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند. شما میگید که در ارتباط با باغ فیض چه نظری دارید، حتما بفرمایید در ارتباط با باغ فیض شبکه رادیویی تهران. یا اگر هم میخواین که پیامک ارسال کنید برای اینکه نظرتون رو داشته باشید اشکالی نداره. 30162 4-0 162 30162 هم سامانه پیامکی امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هستش. نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مکتوب می‌نویسید در ارتباط با رادیو تهران، برنامه باقفز، و در ذیلش نظرتون رو حتما می‌نویسید و ارسال می‌کنید به 30162. این محبت شما هست و همراهی شما هست با برنامه خودتون، یعنی باقفز شبکه رادیویی تهران. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دوست دارم شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. لحظاتتون پر از نور. خداحافظ.
فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پا تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه، یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است، همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن تو پیش رونه، این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است.
صدای زندگی رادیو تهران.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی از جمله مهارت‌هایی است که در مهارت‌های زندگی مطرح میشه. و از منظر آیات قرآن کریم که نگاه می‌کنیم، می‌توانیم به اصل هدفدار بودن زندگی انسان اشاره بکنیم. سوره مبارکه زاریات آیه 56 ما رو مستقیم هدایت می‌کنه سمت اینکه زندگی انسان‌ها دارای هدف است و نه زندگی انسان‌ها که زندگی گونه دیگری از انواع موجوداتی که خدا آفریده نیز در این آیه مطرح میشه. یعنی اساساً ما پرستنده خدای الرحمانی هستیم که هدفدار بودن رو به عنوان اولین الگوی زیستی ما به ما معرفی می‌فرماید. یعنی وقتی که به مهارت رشد نگاه می‌کنیم، میگیم رشد کدام موجود؟ یعنی اول باید این موجود رو بشناسیم، بعد خدای آفریننده این موجود رو بشناسیم، چه هدفی که برای این موجود ترسیم کرده چه هدفی است. برای همین نظر می‌کنیم به سوره مبارکه زاریات آیه 56، آنجایی که خدا می‌فرماید من جن و انس رو نیافریدم جز برای اینکه یک کار بزرگ رو انجام بده، یعنی به انجام یک کار بزرگ نائل بشه و اونم شرافت بندگی است. یعنی اگه از ما پرسیدن آقا شغلت چیه، ذهنمون اول فریب نخوره، نره سراغ مشاغل اجتماعی که مثلا در ارتباط با تنظیم معیشت خانواده است. شغل اولمون اینه که بنده خدای مهربانی، یعنی ما کار اصلی و محوریمون بندگی کردنه، ما بندگان خدای مهربانی. پس اگر از ما سوال میکنن بندگی، مثل هر کاری که سوال میکنن، مثلا اگر از من سوال میکنن تو چه کاری و بعد من جواب میدم که مثلا استاد دانشگاه، مثلا پزشکم، مثلا یه شغلی دارم، همه ذهنهای ما سمت او خدمتی میره که اون شغل در بر میگیره. و لذا وقتی به هم نگاه میکنیم باید یکدیگر رو بنده بیابیم. از این منظرم هست که امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر خدا راه میرفت آنگونه که بنده خدا راه میرفت. میآمد، قضا میل میکرد، شونات زندگی رو ادا میکرد، گو که بنده خدا این کارو میکرد و اساساً میدانست که بنده خداست. سوره مبارکه زاریات آیه 56.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند. یکدیگر را در مطالعه مهارت رشد و داشتن هدف در زندگی خواندیم و سوره مبارکه زاریات آیه 56 رو مد نظر قرار دادیم. سوره و آیه‌ای که ما رو راهنمایی می‌کرد به بزرگترین هدفمون و گام اولی که باید در زندگی بهش برسیم. و لذا هر تشخیص صائبی آثار و پیامدهای بعدی مبارکی داره. تشخیص این که در همه شؤونات زندگی ما باید بنده باشیم و امر عظیم بندگی رو بپذیریم و در راه بندگی خدا که حرکت میکنیم، همه آن اتفاقهای رشد و همه آن اتفاقهای تعالی و بالندگی برای ما اتفاق میفته.
عظمت یک مجموعه تولیدی و تنوع گسترده انواع فیلترهای خودرو و صنعتی در